ساعت 12 بامداد در تهران از رادیو فردا با شما هستیم. به شما در ایران سلام میکنیم، در هر شهر یا روستایی که صدامون رو میشنوید، در اولین لحظات آخرین روز از فروردین ماه پنج شنبه، و سلام به شما خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که هر شب همین لحظه شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. از کاهش واردات نفت ژاپن از ایران میشنوید، در مورد رد صلاحیت 10 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مصر براتون میگیم، و جدی شدن مسائل ابو موسا این بار در مجلس شورای اسلامی. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح بدم همکارانم چی براتون تهیه کردن. بابک غفوری آذر در استودیو هست. سلام بر تو بابک، شبت بخیر.
سلام بر تو و همراهان و شنوندگان رادیو فردا.
میتونی کوتاه و خلاصه برامون بگی که چه خبر؟
وقوع یک زمین لرزه ساعتی پیش، یک ساعت پیش، در کرمان در سرخط خبرهامون هستش، و همچنین بازداشت یک دیپلمات ایرانی به اتهام آزار جنسی چند دختر نوجوان در برزیل از جمله اخبار تازه‌ای هستش که به تازگی در سرخط خبرها قرار گرفته.
پس بیشتر بشنویم از بابک و همراه ما باشید. بعد از اخبار براتون نمود مجله نیمه شب بیشتر توضیح میدم.
زمین لرزه‌ای با قدرت 5.1 ریشتر شهر رودبار در جنوب استان کرمان را لرزاند. شبکه لرزه‌نگاری ایران وقوع این زمین لرزه را در ساعت 22:10 چهارشنبه شب ثبت کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از الیاس بازگیر، فرماندار رودبار، گزارش داده که تاکنون هیچ گونه خسارت جانی و مالی از این زمین لرزه گزارش نشده است. آقای بازگیر گفته وضعیت روستاهای حوالی رودبار نیز در دست بررسی است. پلیس برزیل بازداشت یک دیپلمات ایرانی در این کشور به اتهام آزار جنسی چند دختر نوجوان را تایید کرد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این دو دیپلمات در استخری در برزیلیا، پایتخت برزیل، به دنبال تلاش برای آزار جنسی 4 دختر نوجوان 9 تا 15 ساله بازداشت شده است. پلیس برزیل نام و رتبه این دیپلمات را اعلام نکرده، اما گفته بر اساس قوانین برزیل به دلیل مصونیت قضایی این دیپلمات او را به مسئولان سفارت ایران تحویل داده است. به نوشته روزنامه‌های برزیل، پدر و مادر دخترانی که مورد آزار قرار گرفتند با اعتراض به آزادی این دیپلمات خواستار توضیح مقام‌های دولت برزیل شدند. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، اقدام سربازان آمریکایی در عکس گرفتن با اجساد متلاشی شده حمله کنندگان انتحاری در افغانستان را محکوم کرد. آقای پانتا در بیانیه‌ای این اقدام را برخلاف ارزش‌هایی دانست که سربازان آمریکایی در افغانستان برای آن می‌جنگند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، سربازانی که این اقدام را انجام دادند مجازات خواهند شد. این عکس‌ها که در روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر شده، جدیدترین نمونه از رفتار ناپسند سربازان آمریکایی در افغانستان محسوب می‌شود. وزارت دفاع آمریکا پیشتر از رسانه‌ها خواسته بود از انتشار چنین تصاویری خودداری کنند. به گفته علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روند اعدام چند شهروند ایرانی در عربستان سعودی متوقف شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی بعد از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت پیرامون صدور حکم اعدام برای تعدادی از اتباع ایرانی در شهر دمام عربستان با سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، تلفنی گفتگو کرده و روند اعدام آنها متوقف شده است. وی اظهار امیدواری کرد با امضای توافقنامه دو جانبه مبادله زندانیان میان ایران و عربستان، این افراد بتوانند به ایران بازگردند. پیش از این برخی منابع خبری از اعدام 8 ایرانی در شهر دمام عربستان خبر داده بودند. ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه، افزایش تعداد ناظران سازمان ملل را رد کرد. او در بیانیه‌ای گفت تعداد 250 ناظر قابل قبول و منطقی است و نیازی به افزایش آنها نیست. اظهارات آقای معلم در واکنش به صحبت‌های بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل، بیان می‌شود که دیروز از احتمال افزایش تعداد ناظران سازمان ملل صحبت کرده بود. آقای بان همچنین بر لزوم در اختیار قرار دادن هواپیما برای این ناظران تأکید کرده بود. و ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز چهارشنبه از زندان اوین آزاد شد. آقای مددی پس از گذراندن مدت محکومیت 3 سال و 6 ماه زندان آزاد شده است. وی سال 1386 به دنبال شرکت در اعتراضهای صنفی کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بازداشت و در دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده بود.
متشکرم بابک غفوری آذر بود. خبرها رو شنیدید توی بخش اول، اما توی بخش دوم ما، یعنی حدود 25 دقیقه دیگه، باز هم خبر میشنوید اگه همراهمون بمونید. در ادامه 10 تن از نامزدهای ریاست جمهوری مصر رد صلاحیت شدند.
در مورد به اصطلاح سلفیستا، اون آقای ابو اسماعیل، اون هم دلیل قانونی هست. خود این آقای ابو اسماعیل به طرفدارانش از دیشب تا به حال تهدید کردند که ما این تصمیم کمیسیون انتخابات رو نمیپذیریم.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور نافای آمریکایی در خلیج فارس رو یک جست تبلیغاتی خوند.
ولی فکر نمی کنم که دو ناو هواپیمابر در منطقه خلیج فارس فقط یک جست سیاسی باشیم.
و برتری تیم ملی فوتبال ایران در مقابل موریتانی. در بخش دوم مجله نیمه شب باز هم درباره اقتصاد می شنوید در مجله اقتصادی ما. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 40 دقیقه‌ای که باقی مونده از مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت 6 دقیقه بامداد در تهران هست. با یک گزارش شروع میکنیم که تقریبا گزارش اقتصادی سیاسی هست. خبرگزاری رویترز از کاهش بی‌نظیر واردات نفت ژاپن از ایران خبر داده. به گزارش رویترز، ژاپن در ماه جاری میلادی نسبت به 2 ماه نخست سال نزدیک به 80% از خرید نفت از جمهوری اسلامی رو کم کرده. به گفته منابع بازرگانی، این کاهش چشمگیر در اجرای تحریم‌های تازه غرب علیه دولت ایران صورت گرفته. نادر صدیقی.
به گزارش رویترز، کاهش خرید نفت ژاپن از جمهوری اسلامی در ماه جاری آوریل به 250,000 بشکه در روز بالغ می شود و بیشترین کاهش در میان 4 مشتری بزرگ نفت ایران در آسیا است که پیش از این بخش بزرگ صادرات روزانه 2,200,000 بشکه جمهوری اسلامی را جذب می کردند. علت عمده کاهش خرید نفت ایران از جمله دشواری‌های مربوط به نبودن امکان استفاده از سیستم بانکی برای پرداخت بهای نفت و ممنوعیت بیمه تانکرهای نفتی است. رویترز به نقل از بازرگانان نفت نوشته است که خریداران ژاپنی در ماه آوریل تنها روزانه 75,000 بشکه نفت از ایران خریداری کردند که این میزان به طور میانگین 77% 322,900 بشکه نفت در روز است که در 2 ماه نخست سال جاری میلادی خریداری شد. میزان واردات ماه گذشته مارس، یعنی ماه 3 سال جاری میلادی، هنوز از جانب سازمان گمرک ژاپن منتشر نشده است. ژاپن در ماه ژانویه 122 میلیون بشکه نفت خام خریداری کرد که 41 میلیون بشکه آن از عربستان سعودی، 26 میلیون بشکه از امارات متحده عربی و 10 میلیون و 500 هزار بشکه از ایران بود. اتحادیه اروپا که 90% بیمه های تانکرهای نفتی را صادر می کند، بیمه تانکرهایی که نفت ایران را حمل می کنند منع کرده است. اکنون کمپانی های بیمه ژاپن هم سیاست مشابهی را اعمال می کنند. تحریم های اتحادیه اروپا از 23 ژانویه 3 بهمن ماه گذشته شامل قراردادهای جدید می شود و از 11 تیر ماه تمام قراردادها را در بر خواهد گرفت. قرارداد خریداران ژاپنی نفت ایران با جمهوری اسلامی معمولاً از ماه آوریل تا پایان ماه مارس هر سال میلادی انجام می شود. در گزارش رویترز آمده است که پارسال هر ماه 10 تانکر نفتکش برای دریافت نفت ایران در بنادر این کشور پهلو می گرفتند. در ماه جاری آوریل تعداد این تانکرها تنها به 3 یا 4 تانکر محدود می شود. ژاپن و کره جنوبی کوشیده‌اند تا از تحریم‌های اعمالی در خرید نفت از جمهوری اسلامی معاف شوند، ولی رویترز به نقل از مدیران شرکت‌های کشتیرانی و بیمه نوشته است که اکنون به نظر می‌رسد ممنوعیت کامل بر خرید نفت ایران حاکم خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما همچنان خارج از ایران بمونیم و بریم سراغ مصر. سه‌شنبه شب کمیته عالی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرده که 10 نفر از نامزدها رو رد صلاحیت کرده. کاندیداهای رد صلاحیت شده واکنش‌های مختلفی نشون دادن، از تهدید به راه اندازی یک انقلاب اسلامگرا تا معرفی کاندیدای جدید. مهداد قاسمفر.
کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر 1 ماه پیش از برگزاری این انتخابات حساس نام 10 تن از کاندیداها را به عنوان فاقد صلاحیت شرکت در انتخابات اعلام کرد. نامزدهای اخوان المسلمین، حزب القد، سلفی‌ها و نیز رئیس پیشین سازمان امنیت مصر از آن جمله‌اند. صلاحیت همه این افراد به دلایل قانونی رد شده است. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه:
دلایل کمیسیون قانونی به نظر میرسه. خود اخوان المسلمین هم حساب میکرده که ایشون از به اصطلاح لیست کاندیداها حذف بشه. به همین علت از پیش آقای محمد مرسی که رئیس اخوان المسلمین هست به عنوان نفر دوم در نظر گرفته شده بود. حالا هم سعی کردن که آقای مرسی رو بذارن به جای آقای خیرات و شاطر.
سلفی ها اما نسبت به رد صلاحیت نماینده خود واکنش تندی نشان دادند.
در مورد به اصطلاح سلفیستا، اون آقای ابو اسماعیل، اون هم دلیل قانونی هست. خود این آقای ابو اسماعیل و طرفدارانش از دیشب تا به حال تهدید کردند که ما این تصمیم کمیسیون انتخابات رو نمیپذیریم. حتی آقای ابو اسماعیل امروز اعلام کرده که اگر ما رو رد بکنید ما انقلاب اسلامی رو دامن خواهیم زد. ولی فکر میکنم که پشتیبانی از سلفیستا اونقدر باشه در مصر که اینها دست به چنین کاری بزنن. نارامی ها از جانب اینها حدسش زده میشه.
چنگیز گونای، روزنامه نگار ساکن قاهره، معتقد است که روند انتخابات در مصر بسیار پیچیده است.
ببینید، روند انتخابات در مصر روندی به شدت پیچیده و کمی هم نامفهومه. قوانین مختلفی برای انتخابات وجود داره. اما متمم قانون اساسی که در ماه مارس سال گذشته میلادی تدوین شد، قوانین تازه‌ای رو در زمینه انتخابات ریاست جمهوری مقرر کرد. به نظر من اگر عمر سلیمان، وزیر پیشین اطلاعات حسنی مبارک، وارد عرصه رقابت بشه، اونجاست که نامزدی از اخوان المسلمین هم وارد رقابت خواهد شد و برای خونسا کردن قدرت اخوان المسلمین باید اون وقت نامزدی از سلفی ها هم حضور داشته باشه. اما اگر سلیمان نیاد، هیچ کدوم وارد انتخابات نخواهند شد.
اما پیش از این نظرسنجی هایی هم در مصر صورت گرفت که نتایجی خلاف انتظار بسیاری از ناظران بیرونی را نشان داد. علی صدرزاده، کارشناس کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا:
آقای خیرات شاطر، نماینده اخوان المسلمین، با نظرسنجی های موجود شانس چندانی نداشته. اتفاقا نماینده سلفی ها شانسش بیشتر بوده. در روز 20% میگن 20 تا 25% ممکن بود رأی بیاره. ولی جالب این است که آقای عمر سلیمان، رئیس سازمان امنیت سابق مصر و معاون آقای مبارک، از همه بیشتر آرامی آورده و این خودش نشان دهنده جوی است که در مصر حاکمه. من فکر میکنم که اون کسانی که، یعنی اون 30% که میخواستن با آقای عمر سلیمان رأی بدن، یعنی اون بخشی از جامعه مصر که خیال میکنن که امنیت لازمه برای مصر و علت اینکه رئیس سازمان امنیت سابق این همه پشتیبانی داره به خاطر نبودن امنیت هست و به خاطر از بین رفتن وضع اقتصادی، اونها میتونن به یک کاندیدای دیگه بدن به نام آقای احمد شفیق که یک دورانی نخست وزیر بود، فرمانده نیرو هوایی بود و اون هم آدم محبوبی است و اون به هر حال میتونه آرای کسانی که به عمر سلیمان رأی میدادن بگیره.
با این حال گوی آینده این انتخابات به رغم احزاب مختلف بیشتر میان 2 تن رقم خواهد خورد.
خود اسلامگراها هم یک کاندیدای دیگری در میان هست که از همشون بیشتر شانس داره، حتی از نماینده اخوان المسلمین هم بیشتر شانس داره و اون آقای ابوالفتوح هست. کسی سابقا از اخوان المسلمین جدا شده و تونسته که هم رأی اسلامگراهای معتدل به خودش جلب کنه و هم کسانی که از قدرت گرفتن بیش از حد اسلامگراها میترسن. این آقای ابوالفتوح هم شانس خوبی داره اگر انتخابات برگزار بشه. و آقای عمرو موسی، وزیر امور خارجه سابق مصر، مردی است که به اصطلاح در اذهان عمومی معتبر هست. هم میتواند آرای طرفداران آقای مبارک رو جمع بکنه، هم میتونه ملیگراهای مصر رو جمع بکنه و هم میتونه که کاندیدای باشه که در حقیقت مورد توافق همه باشه. اینه که من فکر میکنم در انتخابات آینده که در اواخر ماه ژوئن انجام میگیره، رقابت اصلی بین آقای عمرو موسی خواهد بود و آقای ابوالفتوح.
اما شاید مهمتر از انتخابات پیش رو، مهمترین چالش مصر قانون اساسی این کشور باشد که همچنان به دلیل اختلافات احزاب بدون هیچ تغییری از رژیم پیشین باقی مانده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از مصر برگردیم به ایران. عطالله صالحی فرمانده ارتش در گفتگوی با خبرگزاری فارس گفته که ایران پیشتر به دو ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس تذکر داده بود که اونها نمیتونن در مناطقی در خلیج فارس که منطقه تهدید ایران محسوب میشه بایستن و اونها هم به این اخطار توجه کردند. فرمانده کل ارتش همینطور حضور این ناوها توی خلیج فارس رو یک جست تبلیغاتی خونده و گفته ارزش نظامی نداره. درباره این گفته های فرمانده ارتش هانا کاویانی گفتگوی داره با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، و از اون پرسیده که این مناطق تهدید دقیقاً کجاست و یا واقعا حضور این ناوها یک جست تبلیغاتی محسوب میشه.
سرلشکر عطاالله صالحی این منطقه تهدید ایران رو کاملا مشخص نکرده. اگر منظور ایشان تنگه هرمز باشه که این یک آبراه بین المللی است و از نظر عرفی و از نظر سنتی کشتی ها از اونجا عبور میکنند و فقط ایران نیست که از این آبراه استفاده میکنه و ناوهای آمریکایی در این منطقه غیر از عبور از دالانهایی که برای اینا به وسیله سازمان بین المللی دریانوردی تعیین شده توقفی ندارند. و اگر منظور سرلشکر صالحی مناطقی در اطراف جزیره ابو موسا باشه که در اونجا هم تا حالا مشاهده نشده که ناوهای آمریکایی توقفی داشته باشند، بنابراین اینجا یک ابهامی وجود داره. و آیا اینکه حضور این ناوها یک ژست سیاسیه؟ خوب اگر از بعد دیپلماسی ناوچه‌های توپدار به این مسئله نگاه بکنیم که کشورهای قدرتمند در گذشته از این وسیله استفاده کردند، قابل توجیه. ولی فکر نمی کنم که این ناوها، یعنی دو ناو هواپیمابر در منطقه خلیج فارس، فقط یک جست سیاسی باشه. به ویژه این که همین دوتا ناو از تاریخ 20 تا 27 فروردین در جنوب خلیج فارس و در اطراف بحرین 100 هواپیما از این دو ناو هواپیمابر و ده‌ها جنگنده از عربستان، امارات، کویت و بحرین در یک مانور هوایی شرکت کردند.
از حضور و یک همکاری بین ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس و همچنین برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت می‌کنید. سرلشکر صالحی از رزمایش مشترک ایران با برخی از کشورهای جنوب خلیج فارس در طول سال جاری هم خبر داده. این چه نوع رزمایشی است و آیا واقعا کشورهای حاشیه خلیج فارس علاقمند به همکاری با ایران برای تامین امنیت منطقه هستند یا اینکه همونطور که پیشتر هم اتفاق افتاده همکاری با آمریکا رو بیشتر ترجیح میدند؟
در گذشته ایران رزمایش هایی را در خلیج فارس و دریای عمان انجام داده و فقط شماری از افسران، به ویژه افسران عمانی، اومدن به عنوان ناظر شرکت کردند. تا حالا ما واقعا شاهد یک رزمایش گسترده بین ایران و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس نبودیم. این کشورها برای خودشون واقعا تمهیداتی قائل شدند که در مقابل تهدیدات احتمالی ایران بایستند و همکاری اینها با آمریکا بیشتر و بیشتر شده. ولی به رغم این باید بگم که این کشورها تاکنون نتوانستند، یعنی امارات و به طور کلی شورای همکاری خلیج فارس، نتونسته یک سیستم امنیتی جمعی که شامل همه این کشورها باشه ایجاد بکنه و همینطور نتونسته یک سیستم پدافند هوایی منطقه‌ای که خارج از کنترل آمریکا باشه ایجاد بکنه.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی رادیو فردا، به سوالات هانا کاویانی جواب میداد. 225 تن از نماینده های مجلس شورای اسلامی توی بیانیه اظهارات مقامات امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه رو بی اساس خوندن و سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا رو یک موضوع داخلی اعلام کردند. چند روز پیش تنش لفظی بین کشورهای عربی و ایران بر سر جزیره ابو موسا بالا گرفت. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بر حق حاکمیت ایران بر جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک تاکید کردند و صحبت بر سر حاکمیت این جزایر را غیر قابل مذاکره خواندند. به گزارش خبرگزاری فارس، تعدادی از نمایندگان مجلس خواهان برخورد فعال‌تر وزارت خارجه در این قضیه شدند. مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس، عربستان سعودی را متهم کرد که در تحریک امارات نقش دارد. شش کشور شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه در نشست خود در دوحه، پایتخت قطر، سفر محمود احمدی نژاد به جزایر سه‌گانه را محکوم کردند و اقدام رئیس جمهوری ایران را تحریک آمیز خواندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود از ایران خواستند به اشغال این جزایر پایان دهد و از امارات متحده عربی خواستند تا به راه‌های صلح آمیز متوسل شده و با گفتگو و مذاکره با استفاده از دادگاه بین‌المللی ادعای خود را دنبال کند. در همین حال رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به این بیانیه آن را تکرار آنچه که ادعاهای بی اساس شورای همکاری خلیج فارس نامید عنوان کرد و ضمن رد مفاد این بیانیه آن را دخالت آشکار در امور داخلی ایران توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رامین مهمانپرست گفت دوره اعلام مواضع غیر سازنده در بیانیه‌های شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سگانه ایرانی به پایان رسیده است. از سوی دیگر، مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از حل مسالمت آمیز اختلاف امارات متحده و ایران بر سر جزایر سگانه حمایت کرد و گفت که دولت آمریکا از ابتکارهای امارات متحده برای حل این مسئله از طریق مذاکره مستقیم یا دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه حمایت می‌کند. در پی سفر هفته گذشته محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا، امارات سفیر ایران در ابوظبی را احضار کرد و سفیر خود از تهران را نیز فراخواند. این کشور حتی بازی دوستانه تیم ملی فوتبال خود با ایران را لغو کرد. جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک که تا سال 1971 میلادی زیر سیطره بریتانیا قرار داشت، همزمان با عقب نشینی نیروهای نظامی این کشور از خلیج فارس به کنترل ایران درآمد.
درباره جزایر سگانه ایران شنیدید و بحثی که در این مورد بین ایران و امارات متحده عربی در گرفته. این موضوعی هست که در چند روز گذشته ما از طریق اسمس در موردش بازخورد زیادی از طرف شما داشتیم، همطور با تلفن‌های مختلف، همطور توی صفحه فیسبوک ما. اما قبل از این که بریم تلفن رو بشنویم، براتون بگم که در حال حاضر موضوع مورد بحث توی صفحه فیسبوک ما موضوع ورزشی هست که رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته و گفته اگه یه روز تیم فوتبالی داشته باشیم که بازیکناش نماز شب بخونن، میتونیم تیم فوتبال برزیل رو هم شکست بدیم. توی صفحه فیسبوک ما در این مورد زیاد مسئله مطرح شده و واکنش داشتیم، همطور تلفن‌های مختلف.
شورای همکاری خلیج فارس میاد اعلام میکنه که ما از امارات حمایت میکنیم. مردم ایران از هر نگرش عقیده‌ای نمیتونن دیگه تحمل کنن بازم بخشی از این کشور جدا بشه. حاضرن به خاطر این جونشون هم برن به خاطر کشورشون.
اگر ایشان معتقدند که با خواندن نماز شب تیم فوتبال برزیل را هم پشت سر خواهیم گذاشت، پس چرا با خواندن نمازهای شب نمیتوانند این همه معضلات حل نشدنی کشور را هموار سازند؟
از آقای نقدی بپرسین که این نماز شب فقط برای فوتبال کار میکنه، برای کشتی و بقیه ورزش رو کار نمیکنه. خیلی ممنون میشم جواب بدن ایشون.
من یه راننده هستم، همین نماز روزه ها هستن که دانشمندان ما رو اون چیزی که خواستن بهش رسیدن. الان جهان از ایران میترسه، نه آمریکا. این همه که دارن تحریم میکنن از ترسشونه که دارن تحریم میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حالا که بحث ورزش هست، فوتبال هست و همینطور موضوع امارات مطرح شد، بهتون بگم که تا چند دقیقه دیگه ما یک گفتگوی زنده تلفنی خواهیم داشت در مورد سه بازی فوتبالی که امشب انجام شد و تیم‌های مختلف ایران هم در اون حضور داشتن. قبل از اون البته یک گزارش اقتصادی می‌شنویم. به گفته بازرگانای اروپایی، شرکت دولتی پشتیبانی امور دام ایران خرید ذرت و دانه‌های غذایی سویا رو به مناقصه گذاشته. بکتاش خمسه‌پور.
بازرگانان اروپایی افزودند مناقصه خرید 150 هزار تن ذرت و 100 هزار تن دانه خوراکی سویا برای ارسال در ماه می ژوئن حدود یکی دو ماه دیگر است و تاریخ بسته شدن این مناقصه برای دریافت پیشنهادها چند روز دیگر ذکر شده است. تحریم‌های غربی که برنامه اختلاف برانگیز هسته‌ای ایران را نشانه گرفته است، صادرات مواد غذایی به ایران را در بر نمی‌گیرد، اما ملاحظات مالی شرکت‌های ایرانی را از بخش بزرگی از نظام بانکی جهانی برکنار کرده است. تحریم‌ها کسب اعتبارنامه یا نقل و انتقالات بین‌المللی مالی از طریق بانک‌ها را برای واردکنندگان دشوار کرده است. بازرگانان هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفتند که شرکت دولتی پشتیبانی امور دام ایران انتظار می‌رود خرید صدها هزار تن غلات را آغاز کند. منابع رسمی آمریکا اخیراً اعلام کردند نخستین محموله گندم آمریکا طی 3 سال گذشته به وزن 65 هزار تن به زودی راهی ایران خواهد شد. ایران با هدف افزایش ذخایر مواد غذایی داخلی خود و ایستادگی در مقابل تحریم‌ها طی ماه‌های اخیر اقدام به خرید حدود 2.5 تا 3 میلیون تن غلات از تولیدکنندگان بزرگ کرده است. وزارت کشاورزی آمریکا تا کنون فروش 180 هزار تن گندم به ایران را تایید نموده که بیشترین میزان از سال 2008 به شمار می رود و این در حالی است که منابع غیر رسمی و خصوصی حجم مجموع گندم خریداری شده ایران از آمریکا را بیش از 2 برابر میزان یاد شده و آن را 400 هزار تن دانستند. اسفند ماه گذشته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران بیش از حد نیاز خود گندم تولید می کند، از صادرات مازاد این محصول به سایر کشورها سخن گفته بود. عباس رجایی با تأکید بر اینکه ایران در زمینه تولید گندم خودکفا شده و نیاز به هیچ گونه واردات گندم ندارد، در این حال تصریح کرده بود ممکن است گندم به عنوان علوفه و خوراک دام وارد کشور شود. گذشته از مقابله با تشدید تحریم‌ها، تأمین ذخایر مواد غذایی در صورت وقوع احتمالی جنگ، پیشگیری از بالا رفتن قیمت نان و نگرانی از سقوط بیشتر ارزش ریال از دلایل اقدامات ایران در خریداری و واردات گسترده گندم و غلات از کشورهایی چون آمریکا، استرالیا، برزیل، قزاقستان و هند برشمرده شدند.
بله و حالا دیگه بریم سراغ فوتبال و روزی که فوتبال ایران پشت سر گذاشت. در واقع در ادامه هفته 4 لیگ قهرمانان آسیا در گروه آ میتونیم بگیم که استقلال متوقف شد و سپاهان باخت. فریدبرز غریب همکار ورزشی ما روی خط تلفن رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای غریب.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر. چه روزی رو گذروند فوتبال ایران آقای غریب؟
به نظر من روز ناموفقی رو پشت سر گذاشت. همونجوری که شما اشاره کردی، در گروه آ استقلال در ابوظبی در مقابل الجزیره امارات 1-1 متوقف شد، یه رده پایین‌تر رفت. پیش از بازی‌های امروز استقلال در رده دوم جدول قرار داشت، الان الجزیره 10 امتیازی شد، تیم اول جدول. اریان هم امروز با 1 گل نصفقارچی ازبکستان رو برد و 6 امتیازی شد، اومد در رده دوم جای استقلال گرفت. استقلال با 5 امتیاز ردیف سومه. در دو هم سپاهان در گروه سی با 1 گل که در دقیقه 90 متحمل شد شکست خورد در مقابل لخویای قطر و با توجه به پیروزی 3-1 الاهلی عربستان مقابل النصر دبی، الاهلی عربستان هم 7 امتیازی شد. سپاهان هم 7 امتیاز از قبل داشت، ولی الاهلی به خاطر تفاضل گل بهتر اومد بالاتر از سپاهان قرار گرفت. سپاهان با همون 7 امتیاز دوم شد، لخویا 6 امتیازی شد، در رده سوم جدول قرار گرفت.
حالا آقای غریب میتونید به ما بگید که همزمان با این بازی‌های آسیایی که در جریان بود، تیم ملی فوتبال هم بدون این بازیکن‌ها داشت در ورزشگاه آزادی بازی می‌کرد. اونجا نتیجه چطور بود؟
بله، تیم ملی فوتبال ایران هم امروز یه بازی تدارکاتی که آقای کارلوس کیروش قبلا بازی با امارات رو تدارک دیده بود، ولی به خاطر اون مسائلی که هفته گذشته اتفاق افتاد امارات به صورت یک طرفه این بازی رو لغو کرد. امروز در تیم ملی ایران در مقابل تیم 202 رده‌بندی فیفا موریتانی قرار گرفت در ورزشگاه آزادی. 250 نفر هم تماشاگر داشت. با دو گل تیم ایران پیروز شد. البته غیر از این سه تا تیم‌ها، پرسپولیس و استقلال و سپاهان بازیکناش نبودن. دو تا لژیونر خارجی هم داریم تو تیم ملی، یارای اصلی بودن که اونا حضور نداشتن. تیم ایران 2-0 برد.
متشکرم فریبرز غریب، همکار ورزشی ما روی خط تلفن رادیو فردا بود. در مورد بازی‌های امشب، در واقع به وقت ایران باید بگیم دیروز، شنیدید سپاهان در قطر و استقلال همطور در امارات، و همراه ما باشید تا وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا بشیم. رادیو فردا گوش میکنید. شب شما در ایران بخیر. اگه همچنان همراه ما هستید و بیدارید در 30 دقیقه بامداد تهران، همراه ما باشید تا یه ربع باقی مونده از برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا رو هم بشنوید که در اون بخش دیگه ای از مجله اقتصادی رادیو فردا پخش میشه. و قبل از اون مثل همیشه سری بزنیم به خبرها، ببینیم خبری تازه چی هست. بابک غفری آذر.
با سلام دوباره. آندری فوراس موسن، دبیر کل ناتو، میگوید تعدادی از اعضای این سازمان برای مشارکت مالی پایدار در کمک به نیروهای امنیتی افغانستان متعهد شدند. آقای راسموسن که در پایان نخستین روز نشست وزرای دفاع و خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو سخن میگفت، در همین حال از ذکر نام این کشورها و میزان مشارکت آنها خودداری کرد. تامین بودجه آموزش نیروهای امنیتی افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو از این کشور در سال 2014 موضوع اصلی این نشست دو روزه است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نیز در پایان روز اول این نشست گفت که جامعه جهانی به حفظ دستاوردهای یک دهه اخیر در افغانستان متعهد است. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 0.4% تنزل پیدا خواهد کرد. این صندوق رشد اقتصادی ایران در سال 2011 میلادی را 2% عنوان کرده بود. بر اساس این گزارش، ایران در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای جنوبی به استثنای سودان کمترین نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری میلادی تجربه خواهد کرد. اعلام نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر از 0.5% ایران برای سال جاری در حالی است که محمود احمدی نژاد هنگام تحویل لایحه بودجه سال 91 به مجلس، محور اصلی بودجه سال جاری را رسیدن به رشد اقتصادی 8% عنوان کرده بود. دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که 11 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کرده است. 8 شرکت و 3 فرد مشمول این تحریم ها می شوند. در بیانیه دولت سوئیس آمده است که این تصمیم در هماهنگی با تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران گرفته شده است. دولت سوئیس همزمان اعلام کرده که درباره تحریم بانک مرکزی ایران و خرید یا حمل دریایی نفت خام ایران بعداً تصمیم خواهد گرفت. پلیس برزیل بازداشت یک دیپلمات ایرانی در این کشور به اتهام آزار جنسی چند دختر نوجوان را تایید کرد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این دیپلمات در استخری در برزیلیا، پایتخت برزیل، به دنبال تلاش برای آزار جنسی 4 دختر نوجوان 9 تا 15 ساله بازداشت شده است. پلیس برزیل نام و رتبه این دیپلمات را اعلام نکرده، اما گفته بر اساس قوانین برزیل به دلیل مصونیت قضایی این دیپلمات او را به مسئولان سفارت ایران تحویل داده است. و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به بانک مرکزی ایران انتشار ایرانچک از سوی این بانک را غیرقانونی خوانده و خواستار توقف آن شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس مجلس این نامه را در پایان سال 1390 نوشته و تا هفته اول فروردین به بانک مرکزی مهلت داده بود، اما این بانک تا کنون از اجرای آن خودداری کرده است.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود، خبرها رو شنیدید. در اینجا بخش خبری ما به پایان میرسه و باید بریم سراغ مجله اقتصادی و قبل از اون البته بگم مفصل‌تر خبرها رو میتونید روی وبسایت ما radiofarda.com پیدا کنید. مجله اقتصادی رادیو فردا رو در ادامه با فیدون زرنگار میشنویم تا 10 دقیقه آینده. اقتصاد ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت و گفتگو با متخصصان این حوزه. بعد از مجله اقتصادی هم میتونید موسیقی ایرانی و غیر ایرانی بشنوید. شب بر شما در ایران خوش و وقت شما هر جایی که هستید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. آیا آنچنان که مقام‌های وزارت نفت می‌گویند تحریم‌های نفتی علیه ایران بی اثر بوده است؟ گفتگویی داریم با یک کارشناس. هک شدن رمز بانکی 3 میلیون از مشتریان بانک‌های جمهوری اسلامی. اما پیش از پرداختن به این گزارش‌ها توجه شما را به دو خبر اقتصادی با همکارم نوشین سید حسینی جلب می‌کنم.
آیا ایران هنوز نفت به یونان صادر می‌کند؟ محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت دو نفتکش حامل نفت به مقصد یونان در حال حاضر در راه یونان است و ایران صادرات نفت خود به یونان را قطع نکرده است و کسی تاکنون اعلام نکرده که نفت ایران به یونان صادر نمی‌شود. به گفته آقای قمصری، وزیر نفت تنها دستور قطع صادرات نفت به دو کشور انگلیس و فرانسه را صادر کرده است. این در حالی است که رستم قاسمی وزیر نفت ایران هفته گذشته اعلام کرده بود که همکنون نفت ایران به کشور یونان نیز صادر نمی شود و این خبر به سرعت در صدر تمام خبرگزاری های داخلی و خارجی قرار گرفت. پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت نیز خبر توقف صادرات نفت به یونان را منتشر کرده بود. محمد حسین برخوردار رئیس مجمع عالی واردات از مصوب شدن قانونی برای واردات خودروهای خارجی دست دوم خبر داده است. به گفته آقای برخوردار، بنابر یک مصوبه دولت، خودروهای دست دوم که 3 سال از تاریخ تولید و مصرف آنها بیشتر نگذشته باشد، می توانند وارد کشور شوند و تعرفه گمرکی این خودروها به ازای هر 1 سال 3% کاهش می یابد. به گفته رئیس مجمع عالی واردات، دستورالعمل اجرایی این مصوبه دولت به گمرکات کشور ابلاغ شده است. همزمان اما عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفت بخشنامه‌ای در مورد واردات خودروی دست دوم به گمرک نرسیده است.
به رغم گزارش‌های بسیاری که از تحریم‌های نفتی علیه ایران منتشر می‌شود و حاکی از تلاش ایران برای فروش نفت خود با شرایط سهل و آسان و زیر قیمت در بازارهای بین‌المللی برای فرار از این تحریم‌هاست، وزیر نفت و دیگر مقام‌های دولتی روز سه‌شنبه هنگام افتتاح 17مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بار دیگر مدعی شدند که این تحریم‌ها بی‌اثر هستند. جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز روز سه‌شنبه گفت تحریم‌ها بی اثر بودند.
این تحریم‌ها نتونسته واقعا تأثیری بذاره. اگر تأثیر داشت قطعا تو تولید نفت و گاز ما هم باعثی کاهشی ما می‌دیدیم. درصد که شما می‌بینید سالانه آمارهای تولید گاز و تولید نفت خوشبختانه رو به افزایشه.
و رستم قاسمی وزیر نفت هم گفت ایران هیچ محدودیتی برای فروش نفت ندارد.
در بازار جهانی نفت ایران محدودیتی برای فروش اون وجود نداره.
اما آیا تحریم‌های بین‌المللی علیه نفت ایران بی تأثیر است؟ مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن:
این یک مقدار شاید بشه در چارچوب این که ایران هنوز میتونه مقدار قابل توجهی نفت بفروشه در بازارها درست باشه، اما فقط فروش نفت نیست که ما باید نگاه بکنیم، به درآمد نفت ایران نگاه بکنیم، یعنی به میزان حجم چند میلیون بشکه ما صادر میکنیم و در برای هر بشکه چقدر میگیریم. و الان آخرین قراردادهایی که ایران داره در بازار میبنده یک چیزی بین 9 تا 12 دلار برای هر بشکه ایران داره کاهش قیمت قبول میکنه به صورت تخفیف یا شرایط ویژه. گزارش‌های دیگه هم داریم که میزان تخفیفی که داده میشه در عمل حتی بیشتر از اونه، چون بین 9 تا 12 دلار داره تخفیف داده میشه و هزینه‌های اضافی بیمه هم اینطور که خبرها داره میاد ایران داره میپذیره که اونم خودش یه چیز بین 5 تا 7 دلاره. در مجموع ما میتونیم بگیم که هنوز که تحریما سنگین ترین بخش تحریم‌های نفتی به طور رسمی آغاز نشدن، ما یه چیز داریم بین 15 تا 17 درصد کاهش درآمد فروش برای هر بشکه رو میبینیم. ما میتونیم بگیم که با فروش مشکلی نداریم، چون فقط فروختن که نیست، ما خواستار حداکثر کردن درآمد نفتیمون برای هر بشکه هستیم، ولی متأسفانه این مسائل کمتر بهش اشاره میشه.
محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری امروز سه‌شنبه در مراسم افتتاح 17مین نمایشگاه بین المللی نفت گفت در طول برنامه پنجم توسعه زمینه مساعدی برای سرمایه گذاری فراهم شده است و ایران از حضور شرکت های خارجی استقبال میکند.
ایران نهایت حمایت را از مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی به عمل خواهد آورد.
رستم قاسمی وزیر نفت هم از افزایش حجم سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور در 5 سال آینده گفت.
در برنامه پنجم 200 میلیارد دلار برای توسعه صنعت نفت، صنعت نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی پیش بینی شده است که انشالله تحقق پیدا خواهد کرد. در سال 90 علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داشت، بیش از 30 میلیارد دلار هزینه مستقیم در پروژه‌های صنعت نفت انجام شده و در سال 91 انشاءالله این رقم به بالای 40 میلیارد دلار خواهد رسید.
مرداد امادی درباره سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت میگوید آمارها و داده های در دست نشان از خروج سرمایه گذاران خارجی از ایران و به ویژه در حوزه نفت دارد.
من نمیدونم این سرمایه گذاری خارجی از کجا میاد، چون اون شرکت های عمده ای که در جهان هستن و حتی شرکت های رده دوم که عمدن نیستن، اینها رو ما وقتی نگاه میکنیم حتی شرکت های دست سوم روسی هم از نظر حجم و توان فنی از حوزه نفتی ایران بیرون اومدن، اونهایی که سرمایه گذاری بوده. حالا اومدن یه مقداری حوزه نفتی ما رو اجاره کردن و اون یه قراردادهای دیگه است، اما سرمایه گذاری در چارچوب افزایش توان استخراج و کشف منابع جدید و بازسازی چاه‌های فعلی، ما فقط اگر 2004 تا به حال نگاه کنیم بیش از 35 میلیارد دلار قراردادهایی که بسته شده اینها لغو شده. حالا سرمایه گذاری جدید شما بذارید کنار، قراردادهایی که ما داشتیم اونها رفتن از قرارداد بیرون. من نمیدونم این که در ایران داره گفته میشه که ما مشکل نداریم برای جذب سرمایه گذاری خارجی، اینها بسیار حرفای بدیه گفته میشه، چون اعتبار مقامات رسمی کشور پایین میاد. برای یک فروشگاه معمولی خوب نیست که مدیر فروشگاه اعتبارش از دست بده. حالا یه اطلافی کشور ما بخوایم که به حدی برسیم که هیچ کدوم از مقامات حرفاشون جدی گرفته نشه، این برای سیاست خارجی ما بسیار بسیار پرهزینه خواهد.
17مین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که روز سه‌شنبه به طور رسمی آغاز به کار کرد تا پایان 1 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه تهران دایر است. در این نمایشگاه به گفته برگزار کنندگان آن کشورهایی مانند عراق، امارات، چین، تایلند و اسپانیا حضور دارند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
هفته گذشته پس از انتشار خبر هک شدن رمز کارت‌های بانکی، بانک مرکزی به دارندگان کارت‌های بانکی هشدار داد. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از دارندگان کارت‌های بانکی خواست نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام کنند. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر لو رفتن اطلاعات صدها هزار مشتری بانکی در ایران، ناصر حکیمی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی روز یکشنبه در نشستی خبری گفت اطلاعات دارندگان حساب توسط کسی سرقت شده که به این اطلاعات به دلیل شغلی دسترسی داشته است.
اطلاعاتی که در واقع سرقت شده توسط یکی از مسئولین خود شرکت که طبیعتاً به واسطه نوع کارش باید به این اطلاعات دسترسی می‌داشت صورت گرفته. دو اتفاق همزمان افتاده. نکته اول این بوده که یک سهل‌انگاری نرم‌افزاری در سیستم های اون شرکت اتفاق افتاده که بایگانی مناسبی روی این اطلاعات انجام نشده. نکته دوم این که شخصی که در واقع این اطلاعات بهش دسترسی داشته، کنترل های داخلی و تضمین های کاری کافی توسط شرکت از این شخص گرفته نشده که دست به همچین کاری نزنه.
آقای حکیمی همچنین خبر از تشکیل یک کارگروه ویژه بانک مرکزی برای بررسی این موضوع داد و گفت
اولین تصمیمی که در اون کارگروه گرفته شد این که تمامی کارتهایی که به نوعی اطلاعاتشون اینجا ذکر شده مسدود بشن و فعال شدن مجدداتشون منوط به تغییر رمز باشه. یعنی شما مراجعه بکنید به خودپرداز یا شعبه، درخواست تغییر رمز بدید، بعد از اینکه تغییر رمز دادید تمام امکانات و سرویس های سابق کارتتون مجددا فعال میشه.
به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، خطر احتمالی به وجود آمده برای حدود 2% از 160 میلیون کارت بانکی موجود در شبکه ایجاد شده است. سایت الف هم در گزارشی نوشت که درز کردن مشخصات بانکی شماری از مشتریان هک نبوده، بلکه یکی از کسانی که این اطلاعات را در دست داشته از کشور خارج شده و آنها را منتشر کرده است. همین گزارش نوشت که گویا مدیر نرم افزار اسبق یکی از شرکت‌های همکار بانک مرکزی پس از بروز اختلافاتی با مدیران شرکت با همراه داشتن اطلاعات بانکی محرمانه به خارج از کشور گریخته و سپس با ایجاد یک وبلاگ به انتشار اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی اقدام کرده است. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.